بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و صلى الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوم ندعو کل اناس بامامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. عرض سلام و ارادت خدمت خانم ها و آیان، همراهان محترم و بزرگوار در مبحث و گفتگوی تفسیری امشب. سپاس خدای را که این عنایت و لطف رفیق است که بتوانیم ادامه آیات سوره مبارکه اسراء رو پیگیری کنیم. در نوبت گذشته آیه شماره 71 رو، قسمت نخستین آیه رو، در انتهای مباحث مطرح کردم و انشاءالله از همین جا آغاز میکنم سخن رو، مبحث پیشین رو تکمیل و ادامه آیه شریفه و آیه بعد رو محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهم داشت انشاءالله. بعد از این که خواندیم بلغت کرمنا بنی آدم و بحث ارجمندی و ارزشمندی که خداوند به انسان‌ها و آدمیان عنایت می‌کند گفته شد و خوانده شد، آیه شریفه که یوم ندعو کل اناس بامامهم، که روزی که خداوند همه انسان‌ها رو به پیشوا و امامشون فرا می‌خواند مطرح شد، اشاره کردم که شاید ارتباط آیه با آیه پیشین این باشد که نتیجه این که انسان‌ها کرامت الهی رو می‌پذیرند و اون کرامت بالقوه رو تبدیل به فعل میکنن و فعلیت میدند، این است که نتیجه اون در عالم قیامت به بالاترین مراتب دست پیدا میکنه، که البته لازمه این داشتن الگوها و جلوداران و رهبران شایسته ایست که بتوانند چون این مسیری رو برای انسان بنمایند و کمککار انسان در طی کردن این وادی و مسیر باشند. اما رویه دوم و سوی دوم این است، هنگامی که انسان‌ها کرامت رو بر نمی‌تابند و به لعامت رو می‌کنند، قطعاً پایان اونها نیست مگر نگونساری و شقاوتی که در جهان آخرت خواهند دید. و اینجا هم باز متاسفانه باید بگوییم نقش جلودارانی که چنین خطی رو و مسیر رو برای انسان‌ها تعیین می‌کنند غیر قابل انکار است و مسلم. اما یه نکته دیگر هم اضافه کنم که مباحث قبلی که مطرح شد در حال و هوای توحید بود چندین آیه قبل. اون چرا که الان در این آیه می‌خوانیم پیرامون مسئله معاد و قیامت است و انشاءالله بعد از این باز ورود مبحث نبوت داریم. در این حال یه رشته ارتباطی بنیادینی بین این سه نکته می‌بینیم که خداوند در این فراز و در این بخش از سوره مبارکه اسراء اشارتی به توحید و معاد و نبوت سه اصل بنیادین ادیان الهی و اسلام رو کنار هم به شکل چیده شده و منظم ارائه می فرماید. فرمود یوم، اینجا فعل محذوفی داریم که به همین خاطر کلمه یوم منصوب شده است، یعنی اذکر یوم، پیامبر یاد کن، یادار روزی را، که البته مراد از یوم در اینجا ترجمان پارسی روز رو ما از باب تنگنای مجال مطرح میکنیم و لا مراد عالم است، نه یوم به معنای روز. یاد کن عالمی را که ندعو کل اناس، فرا میخوانیم هر اناس و مردمی را به امامهم، با این که در اینجا اومده است در کلمه به امامهم با مصاحبت است، یعنی همراه و قرین با پیشوای آنان به صحنه فرا میخوانیم. دعوتی که در اینجا حضرت پروردگار مطرح می کند نه دعوتی است مانند دعوت دنیا، دعوتهای الهی و پیامبران الهی در دنیا، بلکه این دعوت دعوت قهری و جبری است که خداوند همه انسانها رو به قهر و قوت در قیامت چنین گرد می آورد و فرا می خواند. این همان است که یتبعون الداعی لا عوج له، مردمان پی دعوت خدا رو می گیرند و بدون هیچ کاستی و کجی که دعوت کننده دعوت می کند به سوی ندای الهی می شتابند و حاضر در محکمه خداوندی خواهند بود برای آنچه که ذات حق مقرر می کند.
خب فرمود یوم ندعو کل اناسن به امامه. من اینجا نکته ای رو قبلا در نوبت پیشین گفتم، یه تکمله و تبصره ای رو و مطلب رو تمام کنم. دو نکته اساسی از این قسمت نخستین آیه شریفه و بعد نتایج بعدی اون حاصل میشه. نکته اول این که همان گونه که اشاره کردیم، در دنیا انسان ها بر اساس یه مفاهیمی، یه عناوینی، یه موضوعاتی دستبندی و طبق بندی میشن. گاهی این مرزهای جغرافیایی است که انسان ها رو تقسیم میکند و کشورها، جماعات، محدوده های جغرافیایی. گاه ممکن است اعتبارات نژادی است، بر اساس رنگ ها، پوست ها، نژادها انسان ها تقسیم میشند و زرد و سرخ و سفید و سیاه و غیره بر این اساس. گاه به لحاظ نسبت ها و روابط این چنینی خانوادگی است که انسان ها در یه خانواده های قبیله، عشیره، قومی، خیشانی و کسانی دستبندی میشن. گاه نظام ها به اعتبارات اقتصادی است که انسان ها رو کنار هم قرار میده. یه گروهی در کشورهای زندگی میکنن که کشورهای در حال توسعه میدانیم اینها رو، این عامل گردشون کرده از کنار هم. گاه کشورهای در حال توسعه است، گاه کشورهای عقب مانده است به تعبیر اقتصادی امروزی، گاه سیستم نظام مالی، نظام کاپیتالیسم است، گاه سوسیالیسم است. این اعتبارات مالی است که انسانها رو دسته‌بندی و تقسیم بندی می کند در دنیا. عالمی که به سوی اون انسانها می روند، عالمی است که در آن عالم تمام مرزها برداشته می شود. عالمی است فرامرزی. هیچ مرزی برای تقسیم انسانها در عالم قیامت وجود ندارد. عالمی است فرانژادی. در اون عالم هیچ نژادی نیست و انسانها بدون نژاد پا به اون عالم میگذارند. اعتبارات نژاد از میان برداشته می شود از بی خوبون. عالمی است که در آن امتیازات، دستبندی ها و شکل ها و مدل های اقتصادی وجود نداره و اصلا این اعتبارات اقتصادی تهی و از میان رفته و ناچیز و دیده نمی شود. اما عالمی است که عاملی که انسان ها رو کنار یکدیگر قرار می دهد و پیوند به هم می دهد و دستبندی می کند یا از هم جدا و تمیز می دهد نیست مگر طاعت و معصیت الهی. نیست مگر ومتاز الیوم ایها المجرمون. این جرم هاست که انسان ها را از هم جدا می کند و دستبندی می کند و طاعت هاست. این طاعت هاست که انسان ها در گروه پیروان به اصطلاح انبیاء الهی میان وارد صحنه می شن. یعنی می خواهم عرض کنم که عقیده، عقاید و باورها و رفتارهای انسان هاست که انسان ها رو در قیامت کنار هم قرار می دهد یا از هم جدا و تمیزیافته می کند. حالا در این انتخاب رفتار و در این انتخاب عقیده نقش اساسی با پیشوایانی است که در دنیا انسان ها این جلوداران رو انتخاب کردند، به اونها اقتدا کردند، عقاید اونها رو پذیرفتند و انتخاب کردند. شیوه رفتار و زندگی به تعبیر امروزی نما، سبک زندگی و سیره اونها رو پسندیدند و به اونها اقتدا کردند. حال این پیشوایان، جلوداران از هر شکل و جنسی، با توجه به این ویژگی که انسانها اساساً حس و خاصیت الگوپذیری دارند و عموم انسانها، اکثریت انسانها پیروند، یه اقلیتی هستند که جلودارند و رهبرانند و اونها تعیین کننده اند و انسان ها در پی اونها حرکت می کنند. شیوه فکر اونها رو، شیوه زندگی اونها رو و حتی جزئیات رو از الگوها و اسوه های خودشون، مدل های خودشون تو زندگی انتخاب می کنند. این دستبندی ها بر این اساس شکل می گیرد، یعنی با رابطه امام و مأموم، با رابطه پیشوا و پیرو، با رابطه الگو و کسی که از این الگو الگو برداری می کند. این نکته دومی است که در آیه شریفه با یوم ندعو کل اناس به امامهم حضرت پروردگار مطرح می کند. حالا این امام همان است که من یعتم به، کسی که انسان به او اقتدا می کند، جلودار خودش قرار می دهد، پی اون رو می گیرد در حوزه مسائل اعتقادی، در حوزه مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی پیروی از اون می کند. حالا این امام و این جلودار و این کسی که هدایت می کند انسانها را به چه سو دعوت می کند و هدایت می کند؟ قرآن پرده رو بر می دارد و جعلناهم ائمتاً یهدون به امرنا. انسانهایی هستند که اینها به امر الهی هدایت می کنند و آدمیان رو می رسانند به سرای سعادتی که در ادامه آیه شریفه خواهیم دید. اما از یه طرف امامان، جلوداران و پیشوایانی در دنیا دارند انسانها و می گزینند و انتخاب می کنند، پی اونها رو می گیرند که وجعلناهم ائمتن یدعون الی النار، که اینها دعوت کننده انسان ها در دنیا به سوی دوزخ و آتش و قهر الهی خواهند بود. پیشوایانی که فرو رفته در خودکامگی، در شهوات، در لذت ها هستند و پیروان خودشون رو هم به این شیوه میخوانند که چشم بر حقایق میبندند و دل به لذات و شهوات و قدرت ها و تمتعات و جاه طلبی ها میسپارند. حالا نتیجه اون هم در ادامه آیه خواهد آمد. از اون طرف پیشوایان و امامان حقی که انسانها رو دعوت میکنن به فضیلت، به سعادت، به نیکبختی که پایان آن نیز فلاح و رستگاری جهان آخرت و باقی خواهد بود، در عینی که دنیای اونها رو هم به شکل زیبنده و زیبایی تزیین میکنن و آراسته میکنن. خب این نکته بسیار مهمی است. روایات متعددی هم در این جهت داریم. من قبل از اینکه ورود کنم به ادامه آیه شریفه و نتیجه گیری از این اقتداء به دو امام و فراخوانده شدن با پیشوایان در عالم قیامت رو بازگو کنم، به شکل کوتاه و اختصار فقط یکی دو نکته رو اشاره می کنم. روایت در اعمالی صدوق است از امام صادق علیه السلام، سأل رجل یقال له بشر بن غالب، سوال کرد از امام عرض به خدمتون صادق علیه السلام و امام پاسخ دادن مطلبی رو که پرسیده است. فقال ابن رسول الله اخبرنی عن قول الله عز وجل، آب من خبر بدید از کلام خدا که فرموده است یوم ندعو کل اناس به امامهم. همین آیه رو مطرح میکند این آقای بشر یا بشر غالب. امام فرمودند قال امام دعا الى خدا فاجابوه الیه، امامی است که مردمان رو به هدایت و رشد دعوت میکند، مردم پاسخ او میدهند. و امام دعا الی زلاله فاجابوه الیها، و پیشوایانی هستند، الگوهایی هستند، جلودارانی که مردمان رو به زلالت و گمراهی و کجروی دعوت میکنند، اونها هم پیروان خودشون رو دارند و پی اونها رو در دنیا میگیرند. ها اولئک فی الجنه و ها اولئک فی النار. پایان این پیروی از این پیشوایان در دنیا یا بهشت است امامان هدایت و این گروه دیگر امامان زلالت، پایان اون دوزخ. و هو قوله، به امام فرمودن به هو قوله تبارک و تعالی فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، گروهی در بهشت و گروهی در دوزخ. از ادعیه بسیار دلنشین و زیبای صحیفه مبارکه سجادیه دعا 47 است. دعا 47 موضوع اون روز عرفه است. همان گونه که عزیزان خانم ها آیان آشنا هستید با دعای عرفه وجود مبارک حضرت سید الشهدا، این دعای عرفه امام سجاد است. خب این توفیق برای من بود که در سفرهایی که به اصفهان می رفتم، در دو سفر متوالی، این دعا رو 20 جلسه اون رو شرح کردم که در منی وجود داره. مبحث توحید اون، مبحث رسالت اون، نبوت و مبحث امامت. و بخش بعدی اون باقی ماند که امیدوارم خداوند باز شرایط رو مساعد کند که بتوانیم باز سری به خمخانه بزنیم و بهره ببریم و استفاده کنیم. امام در این دعا، امام سجاد در این دعای 47 در قسمت امامت یه جمله عجیبی رو میگن که فوق‌العاده است. اللهم انک ایدت دینك فی کل اوان به امام اقمته علما لعبادک و منارا فی بلادک. پروردگارا تو دینت رو تأیید کردی در هر زمانی به پیشوایی که او را افراشته و اقامه کرده، او را به عنوان یک علم و نشانه برای بندگانت و یک منار و چراغ راهنمای مسیر در سرزمین ها و در میان انسان ها. بعد ان وصلت حبله به حبلک، وصلت حبله به حبلک، بعد از این که این امام رو به خودت متصل کردی، یعنی وجعلناهم ائمتن، تو خودت خدایا هدایتش کردی این امام رو و با سرمنشأ وحی تو آشناس و علم تو آشناس، وجعلته الذریعه الی رضوانک، و این امام رو ذریعه و عاملی قرار دادی که بندگان تو را به بهشت و رضوان برساند. یعنی با اقتداء به او کای به جایی برسد که یوم ندعو کل اناس به امامهم، اینها به سوی بهشت دعوت بشن با امامشون. دفتر است طاعته، و طاعت این امام رو فرض و واجب کردی، و حذرت معصیته، و معصیت اون رو برحذر کردی، و امرت به امتثال امره و الانتهاء عند نهیه، و مردمان رو فرا خواندی و امر کردی که بپذیرند امر او را، نهی او را، و الا یتقدمه متقدمون و لا یتأخر عنه متأخرون، نه بر او پیش بتازند و نه از او واپس بمانند. خب این هم نکته زیبایی بود که اینجا وجود مبارک امام دارد و میخوام بگم که این دائره توسعه پیدا میکند. باز ابی بصیر نقل میکند که اخذت به فخذ ابی عبدالله، دستمو به پای امام گرفتم حضرت صادق و گفتم که اشهد انک امامی، دستم بر زانوی امام گذاردم گفتم شهادت میدم که شما آقا امام منید. فقال اما انه سید آ کل اناس به امامه، بدون که همه انسان ها با امام و پیشواشون در عالم قیامت فراخوانده میشن و با هم گرد میان. بعد این جمله رو فرمودن امام: اصحاب الشمس بالشمس و اصحاب القمر بالقمر و اصحاب النار بالنار و اصحاب الحجارت بالحجاره. هر کی میخواد باشد امامت، میخواد بوتی باشد، میخواد سنگ و چوبی باشد، میخواد مظاهر طبیعی باشه، میخواد انسانهایی باشن که در کسی، میخواد بودا باشد، میخواد برهما باشد، میخواد هر کی باشد، هر کسی که امام توست و پیشوای توست در دنیا و زندگی خودت رو با معیار او قرار دادی و اونو انتخاب کردی به عنوان الگوی شایسته خودت، الگویی که پسندیدی اون رو بدان که فردای قیامت هم با او محشور و همراه، یا به سوی بهشت رحمت الهی یا به سوی دوزخ و قهر الهی رهسپار خواهی شد. و در ذیل همین آیه است که اشاره به اون حدیث معروف پیامبر هم شده است که رسول خدا فرمود من مات به غیر امام مات میتتن جاهلیه، اگر کسی بدون امام بمیرد یعنی پیشوای درست حقی نداشته باشه به مرگ جاهلیت مرده است، یعنی اینکه بالاخره مانند جاهلیت راه به سعادت نمیبرد و به گمراهی خواهد رفت. پس از آیه شریف لزوم حضور پیشوای حق رو در زندگی انسان‌ها هم استفاده می‌کنیم که مسلم است که انسان‌ها باید یه الگوی فکری درست و ثواب و الگوی عملی و رفتاری درستی برای خودشون در دنیا داشته باشند و ببینن که در پس سر چه کسی هستن، زیر بیرق چه کسی سینه می‌زنن و پی چه کسی رو گرفتند و داعیه چه فکر و گروه و مکتب و انسان و فردی رو دارن که با او تا ابدیت ابد همراه و همپا و همپالکی و همخانه خواهند بود. فرمود یوم ندعو کل اناس به امام. این قسمت اول آیه شریفه بود که تمام شد با توضیحات پیشین و پسینی که امشب گفتم. اما در ادامه فمن اوتی کتابه به یمینه. خب هنگامی که انسان ها با امام و پیشوای خودشون دعوت میشن و فراخوان میشن همراه اون در عرصه قیامت، دو شکل پیدا میکنند انسان ها به دلیل این وضعیتی که داشتن و این اقتدایی که داشتن. فمن اوتی کتابه به یمینه، اما قرآن به شکل زیبای عینی و عملی نشان میدهد وضعیت انسان ها و نتیجه پیروی انسان ها رو در دنیا که ظهور و بروز اون در قیامت است. فرمود پس آن کسی که اوتیه داده می شود کتابه به یمینه، کتاب او در یمینش به دست راستش، فاولائک یقرؤون کتابه، اینها کسانی هستند که به شدت کتابشون رو می خوانند، ولا یظلمون فتیلا، و به مقدار فتیلی هم ظلم نمی شوند که در ادامه خواهم گفت. البته کلمه فتیل هسته خرما رو که نگاه میکنید در دل اون یه شیاری وجود داره، وقتی خرما رو نوشجان میکنید مثلا در دهان و هسته رو برون میارید میبینید لای اون شیار هم یه چیز اندکی نهفته است، یه فتیله اینا میان اون هست، به اون میگن فتیل، یعنی همون چیز خردی که لای اون شیار نشسته است این رو فتیل میگن، یعنی به اصطلاح عنوانیست برای ناچیزی و خردی، مانند مثقال ذره که میگیم چنین حالتی رو دارد. فمن اوتی کتابه، عزیزان آشنا هستید که از واژگانی و مفاهیمی که در قرآن مطرح میشه که در رابطه با دنیا و آخرت ما دیده میشود و گفته میشود واژه کتاب است در قرآن، کتابی که از آن تعبیر به کتاب عمل و کتاب نفس میکنیم، یعنی این حقیقت رو قرآن بازگو میکند. همین سوره، سوره مبارکه اسراء آیه 13 و 14 به تفصیل گفتیم، عزیزان برگردید مراجعه بفرمایید، اونجا خواندیم و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. و کل انسان، تمام انسان ها بدون استثناء، الزمناه طائره فی عنقه، اعمالی که از اونها صادر میشه و طیر میکنه و طیران میشه و بیرون میاد از وجودشون و سر میزند، تمام رفتار و گفتارشون را الزمناه و طائره و فیانوغه، تمام این اعمال رو در وجود اینها و گردن اینها آویخته می کنیم در وجودش، اما به گونه ای که در درون وجود اینهاست. لذا نخرج له یوم القیامه، بران می کشیم فردای قیامت از درون جانشان به در می آوریم و به اینها خواهیم گفت اقرأ کتابک، این همون کتاب است، بخوانید این کتاب رو. یعنی چه کتابی؟ یعنی کتاب. چرا کتاب گفته میشه؟ به دلیل ثابت بودن و مسلم بودن و استوار و پایدار بودن. هر عملی که از انسان سر میزند و هر سخنی که برون میآید، ولو خردترین مسئله متصور باشد، بر اساس روایات لحظت و نظر نگاه این سونسو برود با هر انگیزه ای، ولو لفظت و یه لفظ کوچکی از دهان انسان برون، خطور قلبی و ذهنی برای انسان باشد، تمام اون چه از انسان صادر میشه، همه انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، همه نسخه اولیه و کامل اون در پیشگاه ذات باری تعالی وجود دارد. یعنی لحظه به لحظه مستندی که از انسان به اصطلاح گرفته میشه و ساخته میشه داره مهیا میشد که این مستند آماده شده از همه وجود انسان در آدم قیامت عرضه خواهد شد و میشه کتاب عمل و کتاب نفس آدمیان که از جان و وجود انسان برون کشیده میشه. حالا چرا تعبیر میشه که از جان انسان به در میاد؟ چون در حقیقت هر آن چرا که انسان انجام میدهد، چهره واقعی و بیرونی و بروز اون رو که میبینیم، بازتاب و واکنش این کنش در جان انسان نقش میبنده. و در حقیقت اسم این رو چی میگذاریم ما؟ شاکله، شخصیت. یعنی مجموعه گفتار و رفتار ماست، مبتنی بر باورهای ما، که شخصیت انسان رو در دنیا میسازد و این شخصیت از وجود انسان برون کشیده فردای قیامت، نام اون کتاب نفس و کتاب عمل است. عجیب است عزیزان. تمام شخصیت انسان به گونه ای که انسان نگاه میکند میگد مال حاضر کتاب لا یقادر و سقیلتن بلا کبیرتن الا احسا، هیچ چیز الا اینکه تمام اجزای وجودی من به لحاظ فعلی و قولی همه اون الان مهیانست در پیشگاه پروردگار من، به این میشه کتاب نفس و کتاب عمل. البته در قرآن وقتی که نگاه میکنیم این کتاب نفس و کتاب عمل گاه جنبه شخصی و فردی دارد، مانند همین آیه که خوندم، آیه سوره مبارکه اسراء آیه 13، گاه جنبه اجتماعی و فردی هم دارد. یعنی در قرآن انسان ها دو کتاب نفس دارن، یه حیثیت فردی دارن، یه حیثیت اجتماعی دارن. یعنی عملکردهای اجتماعی که انسان ها مسئولیت پذیری در قبال اون باید داشته باشن و نقش اجتماعی باید داشته باشن، اون هم جزء کتاب انسان محسوب میشه. و ترا کل امت جافیه، کل امت تدعا الى کتابها، در قیامت میبینی تمام انسان ها زانو زده در پیشگاه حق به زانو در آمده اند و همه انسان ها دعوت میشن و همه امت ها دعوت میشن به کتابشان. پس ما یه پرونده و یه کارنامه و یه کتاب عمل اجتماعی داریم، یه کتاب عمل فردی داریم، اعمال فردی ماست و نقش های اجتماعی ما که ثواب یا غلط انجام دادیم یا ندادیم، چهره اجتماعی و شخصیت اجتماعی ما را در پیشگاه خداوند در امروز و فردا رقم میزنه. بسیار خب، حالا این اصل مسئله کتاب است، اما این کتاب رو قرآن در شیوه ارائه اون به انسانها و ارائه انسانها در قیامت و مواجهه این انسانها با این کتاب در قیامت دو جور گزارش میدهد ذاته. این قسمت اول میفهمد فمن اوتی کتابهو به یمینه، گروهی از انسانها در قیامت کتابشون به یمین داده میشود. کلمه یمین از ماده یومن میاد، یعنی برکت، خیر. نقطه مقابل این چیز شمال، میمنه و مشعمه، یعنی از ماده شؤومت و نگونساری و رزالت میاد. برگردیم به سوره مبارکه واقع، و کنتم از واجن سلاسه، شما انسان ها سه گروه در دنیا بودید، در قیامت هم سه گروهید. یک گروهی هم که از سابقون، از سابقون اونها هم که رفتند، یاران چابک سواران، اون جلودارانی هستند که بسیار اندکند و اون همون پیشوایان حقیقی اصلی واقعی جدی بشریتند و انبیاء و عرض به خدمتون به دنبال این سابقان، معنای واقعی سابقان، اوصیاء انبیاء الهی، پیروان صادق اولیه تراز اول اونها، اون طبقات اول به لحاظ شعنی زمانی و غیره. اما به دنبال اون انسان ها دو گروه میشن، اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمه، اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه. یه عده از انسان ها، دقت بفرمایید عزیزان، که بخش یمن و مبارک وجودشون رو، یعنی اون قسمی که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اون قسمت تقوایی وجودشون رو، اون لقد کرمنا را، کرامت الهی نهفته در جانشون رو شکوفا کردن. قد افلح من زکاها، اومدن و توانستن به برکت تزکیه و به اصطلاح سلوک و پردازش به خیش، تربیت نفس و کار کردن با وجودشون، تقوا رو در وجودشون فعلیت دادن، کرامت رو فعلیت دادن، وجودشون مبارک شد، شخصیت مبارکی شدن، اینا شدن اصحاب المیمنه. کنایه از این می شود یمین نشانه یمن و برکت در وجود انسان میشه در قبال اون گروهی که نه، اینها شقاوت ها بر وجودشون، قد خواب من دستاها، فجور در وجودشون حاکم و غالب شد و نتوانستند اینها کار درستی با نفس خودشون بکنند و به رذائل و پستی ها میل کردند. نتیجه آن شد که اینها بعد شؤومت و شومی در وجودشون تقویت شد و اینها مع الاسف میل به زشتی ها و بدی ها غالب بر وجودشون شدن، اصحاب المشعمه و اصحاب الشمال. اینها این تعبیر میمنه و مشعمه، راست و چپ، شوم و مبارک و نامبارک، یه تعبیر قراردادی رو بر اساس اون واقعیت درونی انسان خداوند در این آیات مطرح میکنه. حالا با توجه به این مقدمه، انسان هایی که موفق و کامیاب شدن در اون عالم میشن اصحاب المیمنه. لذا طبعا فمن اوتی کتابه به یمینه، کسانی که از جانب یمین و یمن و خیر و برکت کتاب عمل اینها به اینها داده میشه، پیشوایان ائمه هدایت، اینها یقرعون کتابهم، کتابشون رو با شتاب میخونند اینها و این میبینن، مشاهده میکنن، همان که فرمود اقرع کتابک، بخوان یعنی خودت داوری کن و قضاوت کن و ببین چه کردی و چی هستی. یقرعون کتابهم ولا یظلمون فتیلا، که عرض میکنن. خب اینجا اجازه بفرمایید من یه قدری مطلب رو عرفی کنم، یه مقداری لطیفش کنم خدمت دوستان عزیز که با کمک دیگر آیات حظ و لذت بیشتری ببریم از مجموعه این بحث. و اون این است که خداوند از حال و هوای جماعتی میگوید که اینها وقتی به قیامت وارد میشن، وقتی پای به اون عالم و جهان واپسین میگذارند، اینها بعد مواجه میشن با مجموعه عملکردی که در دنیا دارن به عنوان کتاب نفس و کتاب عملشون و حتی اون کتاب اجتماعیشون، هر دو، یعنی آیه میتواند به هر دو بُعد رو در بر بگیرد. این کتاب اینها وقتی نگاه میکنن مشتاقانه میخوانند، با نهایت رضایتمندی نگاه میکنن به اون چه عمل کردند و اینها زمزمه میکنن که مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. اینها یقرعون کتابا، میخوانن مشتاقانه. اشاره کردم که عرفی کنم مطلب رو که گروه دوم رو هم بگم، اما گروه دوم اینطور نیستن بر اساس آیات دیگه. اینها کسانی هن که اما من اوتی کتابه به شماله، اینها از بعد شؤومت و شومی و نگونساری کتاب به اینها داده می شود، به دست چپ اینها داده می شود به تعبیر ظاهری. یا گاه اینها حاضر نیستند دریافت کنند این کارنامه خودشون رو، ورا از زهره، یعنی از پس سر به اونها داده میشه. این رو گاهی من دیر وقتها گفتم، از باب تنظیر و روانسازی مطلب عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، که خب زمانی که بالاخره ما دوران تحصیل رو طی میکردیم، اون زمان به شیوه ثلثی بود امتحانات ما و تقسیم میشد، ثلث اول، ثلث دوم، ثلث سوم، حالا به شکل این ترمی و امثال اینها نبود، مثلا دوران دبستان و حتی دبیرستان و امثال اینها. خب اونجا رسم این بود که این کارنامه تحصیلی رو و ریز نمرات هر ثلث رو به دانش آموزان میدادند. دانش آموزانی که موفق بودند، اینها این کارنامه رو سریع اجازه میگرفتند و میرفتند و دریافت میکردند، میگرفتند می آوردن منزل. وقتی وارد خونه می شدن این بچه های موفق، مستعد، با پشتکار موفق، هنوز وارد خونه نشده شده و سلام کرده نکرده در می آوردن این کارنامه به ریز نمرات خودشون شروع میکردن بخوندن. انضباط 20، ریاضی 20، علوم 19، نمیدارم قرائت فارسی 20، شروع میکردن بخوندن برای والدینشون با اشتیاق کامل. بعدم که تمام میشد معدل کل رو هم میخوندن 19.75، بعد این رو میدادن میگفتن خودتون بخونید. والدینم میگرفتند و با اشتیاق میخوندند و تشویق و بهبه. تو اون قسمت ملاحظات هم ولی دانش آموز نظرش رو مینوشت و تشکر میکرد از کادر آموزشی و مجموعه، میفرستاد همون فردا برمیگردوند به مدرسه و میداد و تشکر میکرد، آماده میشد برای جوایز. این حالات ما بود که این پیش میومد، این حالات دست میداد. اما گروه دیگر از دانش آموزان خیر، وقتی که اعلام میشد که این نمرات رو بگیرن، کارنامه ها رو نمیخواستن بگیرن، یه جوری میخواستن که تا میتوانن بگریزند و نگیرند، اما به هر حال مجبور بودن حالا بگیرند. اینها با بی اشتیاقی و میل میگرفتند. گاهی قرآن میگه به شمال، گاهی میگه وراء زهره، یعنی حالتی که انسان مایل نیست دستش رو پیش ببرد چیزی رو بگیرد، نه اینکه روش تنبیه مورد قبول باشد در نظام آموزشی. اما بود در زمانی که ما در دوران دبستان و همسال اینها بودیم، خاطر دارم یه خداوند رحمت کند قطعا فوت کردند اونها، یکی از ناظم‌های مدرسه ما دبستان ما بود که همیشه ترکه انار همراهش بود و خدا نصیب کسی نکند اون ترکه انار رو، و دست‌های نازک این دانش آموزان مناسبتی با ترکه انار نداشت. گاهی ناظمی داشتیم ما که شلاقی داشت که این کابل به اصطلاح سسیم بود و یکونیم بود، حتی قطر اون یه 40-50 سانتی کابل رو دستش میگرفت و در میان دانش آموزان گاهی هم دیگه نصیب هر کسی میشد. خاطر مثل وقتی بدون جرم و گناه یه وقتی این کابل خورد بر سر من، به یه خیار بزرگی رو سر من ایجاد شد که اومدم منزل، پدرم دیدند و حالت گیجی داشتم و حالت درد سر رو، و اونجا شیوه برخورد درست رو خدای رحمت کند همه گذشتگان و حقداران و این مرد بزرگ رو، شیوه رفتار با این چیزها رو من آموزش گرفتم که در عین دفاع از حق من اما حرمت نظام آموزش رو هم حفظ کرد پدر. اما کار به جایی شد که فردا که رفتم مدرسه، مدیر و ناظم و همه منو صدا زدن دفتر و استمالت و دلجویی کردن و جایزه‌ای به ما دادن و جبران کردن اون اثر خیار روی سر رو. اما وقتی بچه ها رو میخواستن گاهی تنبیه کنن نابجا به هر دلیلی، بچه ها که دستشون نمی آوردن، دستشون بردن پشت سرشون، اونها هم میزدن به پشت دست، من وراء زهره، از پشت سر. گروهی از انسان ها در عالم قیامت، حال این بچه ها هم که اون ریز نمرات رو میگرفتن، ادامه اون رو هم بگم، وقتی اینها میگرفتن تازه منزل می آوردن، لای این کیفشون، لای یکی از کتاب ها میگذاشتن که دیده نشه تا آخرین فرصت ممکن، که مدرسه میگفت چرا نمیاری، چرا دیگه اون آخر سر با قسم و آیه دادن به مادر رو از عباس رو واسطه کردن، مادر راضی میشد با دل رؤوفش که بالاخره این رو یک نگاهی بکند و یه خطی روی اون بکشد یا بده کسی به جای ولی دانش آموز امضایی بکنن، خوانده نخوانده برگردانن به مدرسه. اینم یه شیب عجیب است عزیزان. قرآن میگه کسانی که حس رضایت کامل از زندگی دنیای خودشون در سایه ایمان و اقتداء به پیشوایان هدایت و ائمه هدات مهدیین داشتند، اینها کسانی هستند که وقتی در اون عالم کتاب عمل و نامه عملشون به دست راست اونها داده میشه، یقرؤون کتابهم، به اشتیاق شروع میکنن به خواندن. نه تنها، بلکه فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امقرؤوا کتابیه، و دیگران میگن بخونید بخونید، در همون عالم ببینید من چه کردم، ببینید چه زندگی 50 سال 60 سال 80 سال عمر من چگونه گذشته است. با این شیوه و روش در زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، اما اون گروه دوم، اینها کسانی هستند که وقتی کتاب عمل به هر شیوهی به اونها داده میشه و میبینند عمر خودشون رو و نسخه آماده رو میبینند، مستند رو در پیشگاه خداوند، میگن یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه، ای کاش این رو به من نمیدادن و ای کاش من نمیدانستم که حساب و کتاب من به کجا منجر میشود. دقیقا مانند همون دانش آموزی است که وامانده و بالاخره حالت خاص اون رو فرمود. فمن اوتی کتابه به یمینه، آن کسی که کتاب او بر اساس یمن و برکت و خیری که در زندگی دنیا اندوخته است و به کار بسته است و اقتداء شایسته به الگوهای ناب رو بر خودش تو زندگی قبول کرده و عمل کرده است، فاولائک که یقرؤون کتابهم، اینها میخوانن به اشتیاق تمام در اون عالم سرفرازانه نامه عملشون رو میخوانن، میبینند و بعد ولا یظلمون فتیلا، و به مقدار همان فتیلی که گفتم خرد و ناچیز هم از اجر و مزد و تلاشونها لا یظلمون، یعنی لا ینقصون، کاسته نمیشود، هیچ کاستی در اجر و مزد اونها نیست، بلکه فزونی است. من جا ابوالحسنه فله عشر امثالها، بلکه اگر یک آوردن ده بر می دارند، بلکه مزد و اجرشان هم چندان خداوند سبحان فیضاعفه او مضاعف می کند و به اونها بر می گرداند و اونچه را که می بینن رحمت است و غفران و آرامش و لذتی که نوبن و پیش روی اونها خواهد بود. لا یظلمون فتیلا. اما گروه دوم، و من کان فی هذه اعما، اینجا خداوند یه تنوعی در تعبیر ایجاد می کند از پروردگار. خب شاید مانند بعضی از آیات منتظر آن بودیم که صحبت از کسانی بکند که اینها نامه عملشون همینطور که خوندم آیات رو به اشاره کردم به دست چپ اونها داده میشه. اما اینجا این رو نمیگه ذات حق. اینجا به نکته ای مطلب منتقل میشه و گفته میشه که اون جان و حقیقت و اون علتیابی و وضعیت حقیقی دنیا و آخرت رو قرآن نشان میدهد. فرمود و من کان فی هذه اعما، و هر آن کسی که در این دنیا اعما است، اعما یعنی کور و نابینا، فهو فی الاخرت اعما، در جهان آخرت هم اما و امه و نابینایی دارد و ازل و سبیلا. اما دقت بفرمایید، فرمود من کان فی هذه اعما، کسی که در این دنیا اماست، یعنی اون کسی که امام شایسته ندارد، امام و زلاله دارد، پیشوای ناشایست، به تعبیر امیرالمومنین امام و ردا، پیشوایی که انسان رو به زیر میکشد و بذارد، الگوهایی که این الگوها جز تمتع و شهوترانی و لذت بردن و جاه و غرور و رخوت و رزالت های اخلاقی رو به انسان ها آموزش ندادن، با روششون، با گفتارشون، با شیوه ارائه زندگی و مدل ها و سبک زندگی که به بشریت ارائه کردند. خب من کان فی هذه اعما، این کسی است که در این دنیا اعماست، در آخرت هم اعماست. اینجا هم نیاز به توضیح لطیفی داره که با درس کنم خدمت دوستان عزیز. بارها این جمله رو گفتیم، معذرم بارده، فرایند رؤیت در چه شرایطی برای انسان دست میده. ما چشم داریم، شبکیه، نبیه، عدسی، همه چی مرتب و منظم، قوت ده دهم، کاملا قدرت بینایی بالا. اما هنگامی که الان یک مرتبه این نوری که در این فضاست که موجب میشه عزیزان چهره حقیر رو میبینند، من که متاسفانه شما رو جان و روح لطیفتون رو میبینم و چهره نازنینتون رو نمیبینم و در خدمت شما انجام وظیفه میکنم، اگر این نور الان نباشه و قطع بشه، دیگه رؤیتی دست نمیده و این تصویر منعکس نمیشه رو شبکیه و اتفاقی نمیافتد. این نوره که انعکاس نور بر سطح اشیا موجب رؤیت میشه و دیدن میشه و اتفاق ابصار و دیدن رخ میدهد. یعنی چشم میبیند به دلیل وجود نور ظاهری که میبینیم. این نور عامل دیدن میشه، شرط رو، شرایط رو برای دیدن مهیا میکنه. حالا همون گونه که استهزار دارید، ما در قرآن بارها گفتم دو گونه نور داریم. یه نوری داریم که فرایند رؤیت ظاهری را برای انسان مهیا می‌کند. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر فیهن نورا، یا و القمر نورا، خداوند خورشید رو، ماه رو قرار داده است اینها نور طبیعی رو ایجاد می‌کنند برای دیدن، و نهار مبصره، روز مبصره است، یعنی حالتی است که بصر ایجاد می‌کند و رؤیت ایجاد میکنند. اما ما یه نور دیگری داریم در قرآن که این هم نور است و شرایط رو برای دیدن مهیا میکند. اما این از جنس دیدن با این چشم نیست، بلکه این نوری است که الله نور السماوات و الارض، این نوری است که در چه فضایی میدرخشد و عامل دیدن میشود، نه در فضای ظاهری مادی، از جنسی است که با جان و روح انسان سنقیت داره، یعنی با در جان و روح بتابد این نور تا فضای درونی نفس و جان انسان رو روشن کند و آدمی راه و چاه رو بشناسد، ببیند، انتخاب کند و درست حرکت کند و فرایند رؤیت در جان انسان محقق بشه، مانند اون که برای چشم ظاهری انسان محقق میشه. این همان نوری است که خداوند با عنوان هدایت برای انسان‌ها فرو فرستاده است که مثلا نورهی که مشکات ادامه آیه مبارکه سوره شریفه نور آیه 35 آیه نور است. این همان است که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، انسان ها برای شما نور اومده است، کتاب مبین آمده است، وحی الهی. 6236 آیه قرآن میشن چی؟ چراغ‌های هدایت برای انسان ها. تورات میشه نور، انجیل میشه نور، کتب آسمانی نور، پیامبران الهی میشن پیشوایان نور، ائمه هدات مهدیین خلقکم الله انوارا، اینها میشن نور، یعنی همون تجسم هدایت و چراغهای هدایت برای زندگی است. جای تابیدن این نور کجاست؟ الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، خدای تویی که نور رو به جان بندگانت میتابانی. بعد وقتی این نور به جان انسان میتابد، وا شد و بهش گافتلم اطلس نو یافتلم، اینجا جایی است که انسان بصیرت پیدا میکند، یعنی بر اساس این نور میبیند. اما کدام چشم؟ چشم جان و چشم دل انسان باز میشه بر حقایق و انسان فلسفه وجود هستی دیگه معرفت به جان میآید. نگاه انسان متفاوت میشه به همه چیز و دیگه میبیند در سایه این نور با بینش و معرفت حقیقی و شناخت حقیقی، حتی عرفوک و وحدوک در ادامه اون ذکر شریف و کلام سید الشهدا که اشاره کردم، یعنی در پناه اون نوری معرفت و شناخت میاد. پس ببینید، نور ظاهری عامل بصیرت با چشم سر است، نور باطنی و نورانی و به اصطلاح معنوی و هدایت الهی عامل دیدن چشم سر و درون انسان. همینطور که ما در ظاهر ممکنه نابینا باشیم، وجود نور هم برای ما افاقه نکند، ممکن است چشم دل و جان انسان هم نابینا باشد و بر هدایت بسته باشد و این اتفاق میفتد. ببینید خدا میگه گاهی میخواد حال روز جماعتی رو مطرح کنه، میگه اینا کورن، اما چه کوری؟ لا تعمل ابصار، لا تعمل ابصار، اینا چشمشون کور نیست، میبینند، اما ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، آیه 46 سوره مبارکه حج. اینها چشم دلشون در درون جانشون کور است و نمیبیند. پس چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنی است آن بینی. این صحبت چشم جان است. حالا این چشم دل چگونه گشوده میشود؟ با اشراق و تابش نور هدایت الهی و رخصت این که اجازه بدیم این نور بیاد بتابد و انسان در پناه این نور ببیند. اما گروهی از انسانها در دنیا این چنین نیستند. فرمود و من کان فی هذه اعمی، گروهی از انسانها چشم دلشون رو بستند بر هدایت الهی، نه رغبتی به شنیدن. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، دستها و انگشتها رو فرو کردن تو گوششون که نشنوند. اینها کاری کردن، به گونه عمل میکنن، چنان میدان و فرصت رو برای جولان شهوات در وجود خودشون آماده کردن و چنان دل دادن به هوسات، چنان دل دادن به رذالت‌های اخلاقی که لایه لایه حجاب‌ها به قدری وجودشون رو گرفته است که اجازه و رخصت ورود نور به فضای دل و جان داده نمی‌شده. ثم قست قلوبهم، این دلها اونچنان قساوت پیدا کرده است، اونچنان تنگ شده. عزیزان این فاجعه است که عرض میکنم، اونچنان تنگ شده است این فضای جان و دل که هیچ مجالی برای نور در اون نیست. این ظلمت کده است که خانه دل ما را از کرم امارت کن، بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی. این همان شده است که عجیب است این آیات. خداوند در مورد بعضی از انسان ها میگه فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، اونهایی که خدا این دلشون رو باز کرده و شعر کرده، وسعت داده است به وجودشون، اینا گنجشک دل نیستن، دریا دلند، حجاب ها رو به کناری زدن. به سر جام جمونگه نظر توانی کرد که خاک میکده کهل بسر توانی کرد، تا برود به اونجا که جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. این تو که سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ هنگامی که این حجابها میاد رو جان و روح انسان عزیزان، حجاب نخوت، حجاب غرور، حجاب شهوت، حجاب جاه، حجاب ظلم، حجاب اسراف، این حجابها میان لایه لایه وجود انسان رو میپوشونن، همینطور رسوب میشه، نکروز میشه به تعبیر پزشکان دوستان عزیز، اونچنان میگیرد این فضا رو که این جان دیگه تنگنایی است که هیچ مجالی برای ورود ندارد، تا جایی که دیگه قساوت کامل گرفته است و ختم الله علی قلوبهم، پلم شده است این دیگه. اما یه جانهایی هست که این لایه‌های حجاب برداشته شده، زنگارها برداشته شده و هی بزرگ شده، وسعت پیدا کرده است این جان و روح، به جایی رسیده است که علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، به اون اوج رسیده، اونجاست که دیگه چشمها باز میشه، کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، خداوند ملکوت آسمان به زمان رو هم نشان میدهد و بالاخره جام جهان بین و جام جم رو هم خدا نشان میدهد به این بندگان بزرگ و شایسته خودش و عنایت الهی شامل حالشون خواهد شد. دامن دراز است، سخن از دست رفت، برمیگردم. و من کان فی هذه اعما، کسی که در این دنیا اعماست، چشم و بسته است بر تمام این حقایق. حالا جالبه که در بعض از آیات داریم این انسان ها در عالم قیامت وقتی پا میگذارن، انسان‌هایی که چشمشون رو بر تمام حقایق در دنیا بستند، یعنی چشم جانشون رو بسته بودن، چشم میدید اما فایده ای نداشت، لهم اعیونون لا یبصرون بها، چشم ظاهری هم داشتند اما نمیدیدن حقایق رو که کمک کند به چشم جانشون و گشوده بشه. اینها در عالم قیامت میگن رب لمه شرتنی اعما وقت کنت بصیرا، خدایا ما که این چشم رو داشتیم در دنیا، الان چرا نمیتونیم ببینیم حقایق رو؟ ببینید انسان ها وارد عرصات قیامت میشن، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یه انسان هایی هستن که اینا جمال جانان میبینند، یه انسان هایی هستن که چهره اولیاء خدا میبینند، یه انسان هایی هستن که سطوات و جلوات رحمت خداوند رو و مراتب اعلی علیین رو میبینند، یشهده المقربون، شهود میکنند اینها رو. اما یه گروهی از انسان ها هستن که در اون عالم کورند، یعنی اینها متاسفانه در حجابند و انهم عن ربهم لمحجوبون، از تمام عنایات خداوند در حجابند، از تمام رؤیت دیدن صحنه های نابی که در اون عالم امکان اون رو خدا برای انسان مهیا کرده است و دستاورد زندگی دنیاست، همه محرومند. اینها کیان؟ کسانی هستند که من کان فی هذه اعما، چشمشون بر حقیقت و فضیلت و معرفت و معنویت و نورانیت در دنیا بسته بود چشم دلشون، و ظلمت و سیاهی و تیرگی به حجاب ها جانشون رو مملو و پر کرده بود و شقاوت ها غالب. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، چنین انسان هایی در عالم قیامت هم هیچ حقیقتی نمی بینند و هیچ حظ و بهره ای نخواهند برد، در نهایت ظلمت و ضلالت به سر می برند. اعما و ازل و سبیلا، خب اینها دیگه همون هایی هن که کتاب عمل به دست چپشون میداده میشه و راه زهرشونه، این همون کسانی هن که پس سر امامان زلالت حرکت کردند و فرمود و ازل و سبیلا، و اینها ازل و سبیلا به لحاظ مسیر و راهی که اونها در قیامت پیش روی اینها هست گمراه ترین هن. یعنی اینها مسیرشون دیگه مستقیما به دوزخ میرود. چرا ازلند؟ چون در دنیا امکان این بود انسان اگر راه رو کج رفته است تا زنده است هنوز فرصت داره، اما بعد از اینکه پای به اون عالم نهاد که دیگه فرصتی وجود نداره برای انسان ها، پس این دیگه اوج بدبختی و گمراهی است که انسان هیچ راه به جایی نمیبرد و نتیجه برای او حاصل نخواهد شد. خب من این آیات رو گفتم، و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، قبل از اینکه اشاره کنم به آیه بعدی به مقداری که فرصت هست، فقط من یه جمله رو اینجا نه جایگاهی دارم که من به عنوان تذکر اخلاقی بگم، بسیار نیازمند به تذکر اخلاقی هستم، اما لازم میبینم این رو به عنوان تکمزرابی تازیانه حداقل بر گرده خودم و بعض از دوستان این جمله رو اشاره کنم. ببینید قرآن فرمود گروهی هستند در قیامت کتاب عمل اینها، کارنامه عمل اینها بهشون داده میشه، با تمام اشتیاق میخوانند، عزیزان تصور کنید الان برگردیم و کتاب و صحیفه عمل و عمر رو به ما بدن در هر شرایط سنی که هستیم، آیا چه حسی داریم؟ یقرعونه میخوانیم با اشتیاق؟ آیا حاضریم ها اومق رعو کتابیه بدیم دیگران هم این رو در رسانه ها اعلام کنند که این منم و این زندگی من و این شخصیتی است که من تا الان برای خودم رقم زدم؟ درود خدا بر شما باد اگر چنینید و شما همون کسانی هستید که فردای قیامت یقرعون کتابهم، در نهایت سعادت و نیکبختی خواهیم بود. اما اگر یه نگاهی پشت سر میکنیم، حاضر نیستیم آنچه را که تا الان عمل کردیم بپذیریم به عنوان عمل کرد خودمون و یه حس نارضایتی و ناخرسندی وجود ما رو میگیرد هنگامی که گذشته رو نگاه میکنیم، این خسارت بزرگیست. اما خوشبختانه از ازل و سبیلا نیستیم، به دلیلی که فرصت داریم، هنوز از عمر باقی مانده دارم، کم دردی ز ساقی مانده دارم، هنوز فرصت داریم، هنوز میتونیم موقعیت رو دریابیم، استفاده کنیم و این کارنامه رو عوضش کنیم، این ریزنمرات رو تغییر بدیم، ارتقا ایجاد کنیم. به زمانی بود میگفتن فصل انگورها شهریور هنوز فرصت هست، تجدیدی ها عرض به خدمتون و فرصت داریم، هنوز هنوز میتونیم اگر نمره کافی نیاوردیم بیاریم، به دست بیاریم. و اما لازمش اینه که چشم رو باز کنیم و از این عما و کوری به در بیاییم و این حجاب ها رو برداریم. من میخواستم آیه بعدی رو بخونم اما به ذهنم اومد که باز هم یه سری بزنیم به بیکران سخنان زیبای اهل البیت علیهم السلام. و اینجا من یه جمله دیگر رو هم خدمت دوستان تو اون آیه بازگو کنم، یعنی در همین آیه مورد نظر بازگو کنم، ببینیم که کار به کجا میکشد. محمد ابن مسلم میگد از امام باقر علیه السلام در آیه من کان فی هذه اعما، امام فرمودن من لم یدله خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار و دوران الفلک و شمس و القمر و الآیات العجیبات الا ان وراء ذلک امرا اعظم من فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. کسی که تمام این پدیده های شگفتنگیز عالم وجود، آسمان و زمین و شب و روز و گردش شمس و قمر و فلک و آیات عجیبه الهی، وا ندارود او را به اندیشه و فکر و چشمش رو باز نکند بر حقایق ماورای این جهان مادی و باز هم چشم بدوزد به یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، به این ظاهر مادی و لذت زندگی دنیا رو ببوند، فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. امام میفهمند این همونیست که خدا در قرآن بازگو میکند و این رو مطرح میکند. و جالب این کلام نقض امیرالمومنین که میفهمد اعمل اما ام از زلاله بعد الهدا. میدانید کوری واقعی چیست؟ چون ببینید این کسی در دنیا چشم ظاهری نداشته باشد یا داشته باشد، مزیتی در جهان آخرت نیست برای انسانها، مزیتی این ابزار یه حسه که خداوند از ما نگیرد و داشته باشیم و لطف الهیست که انسان از این حس بیشتر است. اما اگر نداشت، کاستی برای شخصیت انسان نیست، این در شخصیت انسان نه مزیت ایجاد میکند نه منقصد. لذا امام فرمود و اعمل اما ام از زلال، اون کوری حقیقی کوری انسان از حقیقت است و متذکوری است که بعد از هدایت برای انسان. و شر الاما عمل قلب، و بدترین و شرترین نابینایی ها نابینایی قلب است که این که چشم جان و دل انسان بر حقیقت بسته باشد. تردید میکنم این بخونم نخونم این حدیث رو خدمت دوستان عزیز، خیلی غم انگیز است عزیزان. زدیم بر سفر اندان و هرچه باد آباد. عن النبی، از پیامبر، من قرأ القرآن، کسی که قرآن را میخواند و لم یعمل به، ولی عمل نمیکنه به قرآن، فقط لغلغه زبان است یا اسباب دکانداری است. من قرأ القرآن و لم یعمل به، حشره الله عز و جل یوم القیامت اعما، خدا او را فردای قیامت کور و نابینا محشور میکنه. فیقول، میگوید رب لما حشرتنی اعما، خدا چرا منو نابینا مشهور کردی؟ وقت کن تو بصیرا، حال که من بصیر بودم در دنیا. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، در دنیا آیات ما اومد برا تو، اما چرا هیچی در زندگی تو دیده نشد از آیات؟ نه از آیات و حسن خلق الهی در اخلاق تو دیده شد در درون خانه و برون خانه و اجتماع، نه آیات اقتصادی قرآن در تو دیده شد، نه آیات اجتماعی اون، نه آیات سیاسی اون، نه شیوه اعتقادی قرآن، هیچی دیده نشد، بلکه خلاف آن عمل کردی و مقابل آیات قرآن ایستادی و ناب این نور هدایت به جان تو نافذ نشد، وارد نشد، ولو آشنا هم بودی با اون. فیؤمر بهی الی النار، چه بگویم من، خب بدیهیست دیگه، دو گروه بیشتر نبودن، یا کسانی که بینا بودن در قیامت یا نابینا بودن. اونها که بینا بودند و یقرؤون کتابهم، اصحاب الیمین بودند و جایگاه اونها بهشت. اونهایی که در این دسته قرار بگیرن که دیگه مشخص است که چه پایان و جایگاهی برای این گروه و جماعت وجود داره. میخواستم که آیه بعدی رو بخونم خدمت دوستان، یعنی ورود با آیه 73 بکنم که بحث نبوت است، اما دیگه فرصتی دست نداد. انشاءالله به همین بسنده میکنیم و خدمت دوستان عزیز هفته آینده و نوبت بعد ادامه آیه رو بازگو خواهیم کرد، ادامه آیات شریف رو، آیه 73 رو بررسی خواهیم کرد. دعا میکنیم. من از نفس گرم عزیزان بهره میبرم و میگویم پروردگارا به آبروی قرآن، به آبروی قرآن، به نورانیت آیه قرآن و به نفس اولیاءت و به حق اولیاءت، پیامبر و اهل بیت ایشان و امامانی که دعوت کننده به هدایت و سعادت انسان ها هستن، خدایا چشمهای ما رو بر حقایق در این دنیا بکشا و ما رو کور در این دنیا قرار مده و ما رو کور وارد قیامت و محشر مگردان و ما رو توفیق اقتداء به پیشوایان، به امامان حقیقی خودمون رو به ما عنایت کن و توفیق کار کردن با این وجود و زدودن این حجاب ها رو از صفحه جان به عظمت قرآن به ما کرامت و عنایت بفرما. خب من دیشب هم در نهج البلاغه مناسبت امروز و شهادت یا وفات بانوی بزرگوار حضرت فاطمه معصومه سخن گفتم و اشارتی کردم و امشب هم فقط شب جمعه است در قالب دعا یاد میکنم و اسمی برم و میگم خدایا با آبروی حضرت موسی بن جعفر، با تمام اون چون بزرگ برای دین خدا و هدایت و امامت بشریت کشید و بردوش کشید، به حق موسی بن جعفر و فرزندانش علی ابن موسی رضا، فاطمه معصومه و احمد ابن موسی، پروردگارا به حق این بزرگواران دستگیری از ما و ملت ما و بشریت بفرما و این ابتلا و بیماری سنگین و مهیب رو پروردگار و سایش رو از سر جامعه بشری بردار و امت اسلام و امت پیامبر و امت امیر المؤمنین و شیعان امیر المؤمنین رو گشایش و فرجی در کارشون عنایت بفرما و بیماران عزیزمون که در بسترند عافیت و سلامتی عنایت بفرما انشاءالله و مشکلات مملکتمون، مشکلات مردمون، مضیقه هایی که در پیش داریم پروردگارا به آبروی قرآن و به نورانیت قرآن گشایش و فرجی در اون ایجاد بفرما و در نهایت قلب مقدس ولی عصر از ما راضی و خوشنود بفرما. از همراهی همه عزیزان بسیار سپاس دارم و منت دارم و شما را به خدا می سپارم. انشاءالله ایام خوشی رو در پیش داشته باشید و خداوند احوالمون و حالمون رو حول حالنا الی احسن الحال بگرداند. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.